هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مگیر از زائرانت لحظه ای فیض زیارت را، مگیر از زائرانت لحظه ای فیض زیارت را. مبند این گونه بر یاران خود راه سعادت را. نجف تا کربلا عشق است، موکب موکبش رحمت. خدا بخشیده انگاری به خود دامت سخاوت را. چنان گرد تو می آیند خلق الله از هر سو، تداعی می کند هر اربعین روز قیامت را. تو با 72 یارت به روی نیزه ها رفتی و آوردی کنار خیش 72 ملت را. اگر داغی به پا دارند تاول نیست می دانم، اگر داغی به پا دارند تاول نیست می دانم. زمین بوسیده در هر گام پای زائرانت را. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه تون دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های عزیز و گرانقدرمون. تسلیت میکنم این ایام رو. دیگه کم کم نزدیک شدیم، خیلی نزدیک شدیم به اربعین امام حسین علیه السلام. خوشبال همه اونهایی که عازم شدند، راهی شدند و حالا دارن هوای بین الحرمین رو، هوای طریق نجف کربلا رو نفس میکشند. حتما ما رو هم دعا بکنند انشاءالله. امروز هم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم با سمت خدا و در محضر حجای بهشتی عزیز و نازنین و گرانقدرمون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان و زائران اربعین حسینی، میلیون ها پروانه عاشق که در مسیر کربلا هستند. سلام بر شهیدانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس اونها بودن که این مسیر رو، راهش رو تلاش کردن ولی خودشون موفق نشدن، در عالم بقا به زیارت ابا عبدالله مشرف شدن. سلام بر جابر ابن عبدالله انصاری، اولین زائر، شخصیتی که قبل از 16 سالگی در جبهه حضور داشته، چون سن حضور در جبهه در زمان پیامبر 16 به بعد، ولی نفراتی رو میبینیم 14 ساله، 15 ساله، 16 ساله با یه ترفندهایی لبخند به لب پیامبر می آوردن و حضرت رضایت خودشو اعلام میکرد. یکی از اونها جابره، جابر ابن عبدالله انصاری، یاد کنیم ازش قبل از ورود به این بحث.
صحابی بزرگ،
به هر شهری که میرفت دورش جمع میشدن میگفتن حدیثی از پیامبر بخوان، حدیث قدیر را میخوان.
چه خوب.
می گفتن شما هر جا میری حدیث قدیر رو میخونه، احادیث زیادی از پیامبر شنیده. می گفت دیگران ملاحظه میکنن این حدیث رو، پنهان میکنن، کتمان میکنن، من باید آشکارا مسئله ولایت رو، رهبری رو اعلام میکنم. سلام بر عطیه کوفی، یار با وفای جابر بن عبدالله انصاری و سلام بر همه کسانی که در این هزار چند صد ساله در راه کربلا با تشنگی یا با مزاحمت های دیگه نتونستن به زیارت برسن و امروز چشم انتظار این منظره زیبا هستن.
اربعین شوق حضوری است که جابر دارد، کربلا بار نخست است که زائر دارد. خوش به حال همه اونهایی که اونجا هستن، حتما ما رو هم دعا بکنن، ما هم انشالله دعاشون میکنیم که به سلامت و دست پر برگردن انشاءالله و انشاءالله مکرر رزق روزی هممون بشه. حاجی بهشتی چطور احوالتون؟
الهی شکر
الحمدلله. ما بحث هفته گذشتمون خیلی خوب و مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت الحمدلله، در زیر همون بحث تربیت دینی و سند تحول آموزش و پرورش به بحث عدل الهی رسیدیم و این هفته وعده دادن حاجی بهشتی که انشاءالله قرار هست از شبهات اون برای ما بگن.
بله، از بیشترین شبهاتی که تو مسائل اعتقادی دینی مطرح میشه قدیم هم بوده الان هم بیشتر
بحث عدل خداست. بله خیلی خوب، ما بحثتون رو
ما به اندازه ظرفیت این زمان و به اندازه توانی که داریم، من 10 پاسخ به این پرسش هایی که الان میخوام مطرح کنم آماده کردم به هر اندازه که فرصت بشه. سوال اینه، اگر خدا عادل است که در جلسه قبل گفتیم خدا عادل است، ما هم باید عادل باشیم
و عدل رو هم معنا کردیم
و عدل رو معنا کردیم، هر چیزی سر جا خودش باشه، حق هر کسی به او داده شود، عدل در تکوین وجود دارد، یعنی هر چیزی سر جا خودش هست، خلقت بر اساس هدفداری و حکیمانه هست و انبیا به خاطر عدل مبعوث شدند. امام حسین در مسیر کربلا وقتی می آمد فرمود مل امام الا العامل بالکتاب والحاکم بالقسط. امام کسی نیست جز اونی که کتاب خدا را پیاده کند و عدل را اجرا کند. این مطالبی که گفتیم. الان سوال اینه، اگر خدا عادل است چرا فرق گذاشته؟ این تفاوت‌های بین بندگان برای چیست؟ اگر خدا عادل است مریضی چرا هست؟ مشکلات چرا هست؟ مصائب چرا هست؟
اصلا چرا همه مثل هم نیستن؟
چرا همه مثل هم نیستن؟ چرا زلزله میشه؟ این چه خدای عادلی است؟ چرا سیل میاد خانه ها را ویران میکند؟ چرا خدا شیطان را آفرید؟ چرا این مسیرهایی که ما با آرامش حرکت میکردیم ناگهان یه دستاندازی پیش میاد، مشکل پیش میاد؟ اینها رو شبهاتی است که اون اعتقاد ما رو به عدل خدا گاهی وقتی با پریشانی روبرو میکنه، شطرنجی میکنه نگاه ما رو. امروز
خدا خیر،
تا اونجا که میتوانیم به این شبهه ها میخوام جواب بدیم
که خیلی هم مسائل مهمیه، هم برای پدر مادرهای عزیز هم برای تربیت فرزندانشون به نظرم بسیار اساسی است و کلیدی است که انشاءالله با صحبت های حاجی بهشتی برامون جا بیفته معنای واقعی.
جواب اول
بعد بفرمایید.
ببینید، گاهی از یه قالی 12 متری رو ما پاره میکنیم، تیکه تیکه میکنیم، خب این ظلمه، قالی بزرگی داره، ما بزرگیشو ازش گرفتیم. اما گاهی از اول یه قالیچه میبافیم، این ظلم نیست؟ قالیچه حق اعتراض نداره به ما بگید چرا من رو 24 متری نبافتید. از اول اون طراح بر اساس یه حکمتی این قالی رو در این ابعاد آفریده. خداوند قیافه های ما رو، استعداد های ما رو، ظرفیت های ما رو متفاوت آفریده. ما که از خدا طلب نداشتیم. یه مثال دیگه، کارخانه ماشین سازی برای سر و پا کردن یه ماشین مثلا 5,000-6,000 تا قطعه را می سازد، قطعه های بزرگ، قطعه های کوچک،
بله،
از جنس های مختلف، از فولاد، از آلومینیوم، از لاستیک، پلاستیک، اصلا یه پیچ آلومینیومی شاید 1 سانتی یا کوچکتر این رو میسازه، یه تایر خیلی بزرگ میسازه، مجموعه اونها میشه یه ماشینی که برای هدفی ساخته شده تا انسانها رو جا به جا بکنه. حالا این قطعه ها حق اعتراض دارند؟
نه.
بگه چرا مرا کوچک؟ اگه بنا بود همه قطعه ها تایر باشن، این مثلا 1,000 تا تایر، این ماشین به وجود نمی آمد،
مثلا به درد نمیخوره.
این نظامی که خداوند اراده کرده تنوع لازم داره. قرآن میفرماید از نشانهای خدا این است که زبانهای شما متنوع، شکلهای شما متنوع،
رنگهای شما متنوع.
اینو خداوند بر اساس حکمتش، ظلم اونجاییست که همون پیچ 1 سانتی متری مثلا چقدر کشش داره، چقدر تحمل داره؟ فرض کنید 2 کیلو. اگه 20 کیلو روش سوار کنید، این ظلمه. خداوند بندگانش رو، این جلسه قبلم گفتیم، به اندازه ظرفیتشون، تواناییشون تکلیف میکند.
این عدله.
ولی چرا مرا کوچکتر، او را بزرگتر؟ استعداد مرا کمتر؟ اینا بر اساس حکمتی است. ما طلب نداشتیم از اول از خدا. خداوند هستی را به ما داد، به یکی کمتر، به یکی بیشتر. به یه خانواده دختر، به یه خانواده پسر، به یه خانواده بیشتر، به یه خانواده کمتر. پس اولین جواب ما این هستش که این تفاوت‌ها، فرق‌هایی که اگر به خدا مربوط باشه، بسیاری از این فرق‌ها مال ظلم‌هایی است که می‌شود. قدرت‌های جبار میان ظلم می‌کنن، ملت‌ها رو در فقر نگه می‌دارن. این تقصیر خدا نیست. یا یه کارفرمایی ممکنه ظلم بکنه، حق کارگر رو ندهد. این به خدا بر نمی‌گرده. تفاوت‌هایی که سرمنشأش خدا هست، این بر اساس حکمتی است.
یعنی لازمه عدل اینه که حکمت خدا رو هم باور و یقین داشته باشیم.
ما نمیتونیم بگیم خدا هم با همه مساوی برخورد بکنه. تفاوت حکیمانه است. دانش آموزان یک کلاس تصور بکنه، یکی خوبتر درس میخونه، یکی تنبلی میکنه، معلم متفاوت با اونها رفتار میکنه.
بله.
برای یک کسی توضیح بیشتری میده، یک کسی کارشو بیشتر پیگیری میکنه. عدل خدا رو اولین چیز اینه که ما از خدا طلب نداریم. هر چی که داریم خدا به ما داده بر اساس حکمتی. فرقی که گذاشته که حکیمانه است، در مسئولیت خواهی فرق نگذاشته. به تناسب ظرفیت ما مسئولیت از ما خواسته.
وقتی که به تناسب ظرفیت ما از ما مسئولیت خواسته،
ادالت.
در واقع همه با هم برابر میشن.
یه جای دیدم عدالت خدا پیداست و اون پاداشدهیه. این حدیث رو از پیغمبر خواهش میکنم شنوندگان بینندگان خوب گوش کنن.
بله،
در کتاب شریف نهج الفصاحه هست. پیغمبر فرمود اگر کسی 10 درهم دارد، 1 درهمش را در راه خدا میدهد. با کسی که 100 درهم دارد و 10 درهمش را در راه خدا میدهد، و با کسی که 1000 درهم دارد، 100 درهم را در راه خدا می دهد، از نظر پاداش شما بفرمایید
برابرن.
یعنی 3 تا دست رفته تو صندوق صدقات.
بله.
یکی 1 تومن انداخته، یکی 10 تومن، یکی 1000 تومن، یکی 1,000,000 تومن. پاداش کدام بیشتره؟ ما الان که نگاه میکنیم تصور میکنیم اون که 1,000,000 کمک کرده هی قصه میخوریم.
حالا تو این 1,000,000 از چند تومن؟
از چند تومنه. کسی که میلیاردره اون 1,000,000 براش چیزی نیست. حتی ممکنه اون که 1 تومن داده اجرش
بیشتر باشه.
نصف عدالت خدا اینجاست. ما مثلا در دوران جبهه و جنگ مردم میدن، تو تلویزیون نشون داد، مثلا یه پیرزنی در مازندران یه سبد تخم مرغ برای جبهه فرستاد. من یادم در عملیات بیت المقدس کشته ها زیاد بودن، تشنگی زیاد بود، یک کسی از کوله پشتی خودش یه شیشه آب لیمو در آورد. دیدیم یه نامه ای بهش چسبیده است. نامه رو باز کردیم، اینو نوشته بود: من کارگر شهرداری شیراز هستم، امروز رفتم نماز جمعه، امام جمعه گفت همه ما روز قیامت باید جواب بدیم، هر کی هر کاری میتونه برای جبهه بکنه. من اومدم خانه، دیدم پول ندارم، زندگیم در مضیقه و سختی بود. در یخچال رو باز کردم، دیدم یه شیشه آب لیموی نصفه داریم.
همینو
فرستادم.
آخه
حالا ایشون اجرش چقدره؟ باید بسنجیم با دارایی که داره. چه بسا از کسانی که 10 ها میلیون، اونها هم از روی اخلاص کمک کردن. عدالت خدا یکی در مسئولیت خواستنه، یکی در پاداش دادن.
و این نسبت رو باید همیشه بهش توجه بکنیم.
چرا ما باید قصه بخوریم، حرص بخوریم؟ چرا من پول ندارم به فقرا کمک؟ اولا خود همین که آه میکشیم ای کاش من پول میداشتم به این زائرین 40 کمک میکردم، ندارم، خود همین پاداش داره. نیتهای ما پاداش داره. ولی حسرت بخوریم به حال دیگران؟ نه، خداوند به اندازه‌ای که به ما دارایی داده به همون نسبتی که هزینه می‌کنیم پاداش می‌دهد.
خیلی خوب، نکته اول. بله.
نکته دوم، بسیاری از مصیبت ها ریشش خود ما هستیم. مثلا بهداشت رو رعایت نمی کنیم، مریض میشیم. مقررات راهنمایی رانندگی رو رعایت نمی کنیم، تصادف میکنیم. تو همون تصادفه چه بسا چشمش میره به سمت آسمون، خدا فلش رو میبره به سمت خدا،
اصلا خودشو نمیبینه،
نمیگه خودم. یا مثلا درس نخونده در دانشگاه، اون رتبه‌ای که میخواسته
کسب نکرده،
همونجا به خدا نگاه میکنه، خدایم
داشتیم
روزم خوندیم توسلم گرفتیم.
یعنی کوتاهی و تقصیر و قصور ماست.
خب این رو ما در نظر نمیگیریم، زود فلش رو میبریم به سمت خدا. مثلا در ازدواج به اون اندازه که باید مشورت نکرده، بررسی نکرده، الان به مشکل برخورده، میگه خدایا من که بنده خوبی بودم چرا گره به کارم افتاده؟ جوابش اینه، تقصیر خود ما هست. اگر یه ملتی خوب کار نکرد، پیشرفت نداشت، میتونه بگه خدا چرا ملت ما را؟ میگه ژاپنی ها آلمانی ها چرا این گونه پیشرفت کردن؟ خب این سنت خداست، ما هم مثل ژاپنی ها با دقت کار کنیم، با کیفیت کار کنیم، به همون نتیجه میرسیم. پیغمبر فرمود ملتی که آب دارد، خاک دارد، ولی همچنان در فقر زندگی میکنه، از رحمت خدا به دوره. بسیاری از مصائب در ابعاد اجتماعی یا ابعاد فردی، ریشه مصیبت ما هستیم. مثلا مسائلی رو زن و شوهرها باید در زن و شویی رعایت بکنن، رعایت نمی کنن، بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد. یه وقتی من یادم خیلی سال قبل در خدمت آجای قرائتی رفتیم بازدید از یکی از همین مراکزی که بچه های ناقص الخلقه رو نگهداری میکنن. شاید تا یک هفته بعد از اون خوابم نمی برد،
خیلی سخته.
آجای قرائتی از رئیس اون مؤسسه پرسید به لحاظ علمی روشنه که دلائل این که بچه ها ناقص الخلقه میشن؟ ایشون گفت 98%، 99% روشنه. خب این عروس و داماد، این زن و شوهر از قبل اگه اطلاع میداشتن،
یعنی اون مقدمات رعایت نشده.
فرض کنین حالا خدایی نکرده مثلا زن یا شوهر یا هر دوشون شراب خوردن بعد نزدیکی کردن، یا دعوا داشتن با هم، خشمگین بودن در حال خشم، یا یکی از اونها مثلا تو فکر یه زن دیده، یه مرد دیده، یه کسی به امام صادق علیه السلام گفتش که خدا به ما بچه ای داده که هیچ شکل نه پدره نه مادره، نه پدر بزرگه نه مادر بزرگه. حضرت فرموده که مثلا وقتی شما با هم بودید، به اون مرد فرمود تو فکر کسی بودی؟ اونم گفت آره.
این مواردیست که در واقع تأثیر
میذاره، مواردیست که تأثیر میذاره و تقصیر خود ما هست. بعد میگیم خدایا چرا باید یه چنین مثلا محصولی در خانه ما باشه؟ این هم یه ماجرا هست. خود قرآن میفرماید مصائب که به شما میرسد از طرف خودتونه. یکی از ریشه هایی که ما از قرآن میآموزیم، مصائبی که به شما میرسد جمعی یا فردی، بخشش این هست،
برمیگرده به خود ما.
به خود ما بهداشت رعایت نمی کنیم، قوانین مثلا بدون گواهی نامه سوار شده با موتور تصادف کرده، بعدم به خدا میگه من داشتم هیئت میرفتم.
همه چی رو به هم ربط میده.
خب موتور سواری قواعدی دارد، ماشین سواری قواعدی داره. ما باید مثلا برای نگهداشت داراییمون قفل بزنیم به خانه دیگه، با توکل زانوی
اشتر ببند.
هم توکل به خدا، همون احتیاطای لازم، دو تا سه تا قفل این خانه لازم دارد. با این هشدارهایی که پلیس به ما میده، این قفل رو بزنید، این قفل رو بزنید، این احتیاط رو بکنید، پنجره ها رو مخصوصا طبقات اول که احتمال اینکه سارق بتونه بپره بالا. خب اینا رو ما رعایت نمی کنیم،
سهلنگاری خودمون رو وقت گردن خدا میندازیم،
گردن خدا میندازیم. این جواب دوم. جواب سوم، قضاوت‌های ما عجولانه است. یه خاطره است من خیلی سال قبل شنیدم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی نقل می‌کردن بالای منبر،
خدا رحمت شما،
که کسی در فرانسه، در حومه فرانسه، حومه پاریس زندگی می‌کرد، بچه کوچکی داشت، این بچه رو سپرد به سگی که تربیت کرده بود که این سگ بچه را حراست بکنه، حفاظت بکنه. خودش اومد پاریس و یه کاری داشت و برگشت، خواست وارد اون ویلای خودش بشه، دید اون سگ با پوزه خونین لب در وایساده. پیش خودش فکر کرد این سگ بچه رو
خورده
کشته، همونجا کلت کشید و اون سگ رو کشت. وارد خانه شد، دید تو اتاق یه گرگی افتاده. این سگ وقتی دید گرگ حمله کرده، بچه قنداقی رو گذاشته یه تاقچه بالا و درگیر شده با اون گرگ، نذاشته به بچه صاحب خونه صدمه بخوره. بعد به رسم ادب اومده پیشواز صاحب خونه که مثلا صاحب خونه ازش تشکر کنه
و وفاداری خودش رو ثابت بکنه. عجیب، قضاوت عجولانه.
مثل این که اون بعدن یک کتابی نوشته تحت همین عنوان، ای انسان زود قضاوت نکن، زود قضاوت نکن. یک کسی است در قرآن ماجراش آمده به نام قارون، مرد ثروتمندی بوده، ماجراش رو حتما جناب آقای عابدینی یا فرمودن یا میفرمایند. مردم آه میکشیدن، ای کاش ما هم مثل قارون نبوده، خانه‌ای مثل قارون، ماشینی مثل قارون، درآمدی مثل قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش همون دارایی که قارون داره ما میداشتیم.
او زرق و برقش چشاره گرفته بود،
خداوندم عذابش رو فرستاد، ماجراش شنیدنی است. قارون و داراییش همه نابود شدن. حال که نابود شد، اونایی که آرزو میکردن گفتن چه خوب شد دعای ما
نگرفت.
یعنی گاهی وقتا با یک نگاه چشم ما رو میگیره یه ماشین، آرزو میکنیم، بعد که میبینیم او به بنبست رسید میگیم چه خوب شد قضاوت ما خیلی شتاب زده، عجولانه است.
خیلی وقتا زمان مشخص میکنه که چه
زمان مشخص میکنه. آره. یه آیه قرآن بخونم. قرآن میفرماید چه بسا شما یه چیزی را ناخشنود هستید نسبت بهش، اما خیر زیادی درشه. در چند جای قرآن آیاتی آمده، یکی راجع به جنگ. الان از ما بپرسن جنگ خوبه یا بده، بیشتر بدیاش به ذهن ما میاد. جنگ یعنی کشتن، کشته شدن، جراحت، آوارگی، کسادی، دلواپسی، اینا جنگ دیگه. اما جنگ فقط اینها نیست. جنگ وقتی شد نیروهای مؤمن مشخص میشن، جنگ وقتی شد استعدادها شکوفا میشه، در برابر تحریمها چه اختراعاتی، اکتشافاتی رخ میده. جنگ وقتی پیش آمد معلوم میشه اونایی که شعار میدن و اونایی که اهل عمل هستن صفهاشون از هم جدا میشه. یه وقتی من یادم مقام معظم رهبری 40 فایده و برکت درباره جهاد و جنگ میفرمودن. درست جنگ یه چیز شومیست، هیچ چی خواهان جنگ نیست، اما اینطور هم نیست که فقط جنگ بد باشد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى یعنی زیاد این موضوع پیش میاد، نادر نیست. عسى یعنی خیلی وقتا پیش میاد ما نسبت به یه چیز ناخشنود هستیم، بیمیل هستیم، بی‌رغبت هستیم، ولی میبینیم خیر درش هست، زود عجله میکنیم، قضاوت میکنیم. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. چه بسا خواهان چیزی هستیم ولی شر مادرش هست. یا در آیه دیگر، عسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما به حوادث، به سختی ها، به تلخی ها شتاب زده وقتی نگاه میکنیم، با عجله قضاوت میکنیم، میگیم بده، میگیم خدا چرا این کارو کرده. اما وقتی سرجم حساب میکنیم، نه، خداوند عادله. و در سوره، در قرآن هست، اسم اصلی سوره از سوره قتال، یعنی سوره جنگ، بعدها شهرت پیدا کرده به سوره محمد صلی الله علیه و
سلم،
چون حضرت محمد فرمانده اون جنگ بوده. تو اون سوره خداوند میفرماید اگر خدا میخواست انتقام شما را از دشمن میگرفت، ولی این جنگ را خداوند به شما واگذار کرد تا معلوم بشود مؤمن کیست، معلوم بشود فعال کیست، معلوم
عیارتون مشخص بشه.
مشخص بشه. ما وقتی اینطوری نگاه میکنیم، از این به بعدم هر وقت خواستیم این سوالاتو بکنیم، سختی ها برای چی، مصیبت ها برای چی، اینطوری نگاه بکنیم ببینیم این واقعه سخت واقعا بد بود یا نه، سرجم حساب میکنیم، نه چیز بدی هم نبود. اول ازدواج خیلی ها با سختی صورت میگیره، بعدها که 20 سال میگذره با شیرینی ازش یاد میکنن، شبا خوابمون نمیبرد، چند تا شغل داشتیم، این درآمد رو از چه راهی، این دفعه با شیرینی تعریف میکنن.
بعد میبینی که چقدر این محکم باره تو برده،
نگاه میکنه طور. الان امتیازاتی داره، کمالاتی که داره در سایه اون سختی هاست.
یکی از علمای بزرگ که خیلی هم من دوستش میداشتم و دارم، ایشون میگفتن که یه شب قدری تو حرم امام رضا که دیگه دعا مستجابه و نمیدونم بعد از تمام اون مراقبه ها و عبادت ها و راز و نیاز ها و جوشن کبیر ها، من که خواسته ای رو از خدا طلب کردم. ایشون میگو الان 30 ساله دارم خدا رو شکر میکنم که اون خواسته و اون دعای من مستجاب نشد.
خیلی مهمه اصلا تو زندگی، خیلی از ماهام پیش آمده، میدونم چیزی که 3 سال پیش میخواستم نمیدونستم، علم و آگاهی نداشتم، نمیدونستم مصلحتم تو اون وقت، عجله میکردم.
30 ساله دارم خدا رو شکر میکنم.
خب خیلی اون شخصیت بنده خداست.
اینم نکته سوم.
نکته چهارم،
فکر کنم باید سریع ترم پیش بریم.
سختی سعی میکنم، سختی ها عامل رشد هستن. از اون خود همین تاریکی شب بود که ادیسون رو واداشت برق رو، اگه این تاریکی نبود، بسیاری از اختراعات بشری، الان کتاب هایی از تاریخچه زندگی مخترعان درش هست، میگه من دیدم این مشکل هست، رفتم تو فکر این که حل کنم. مشکلات اگه نباشه، حوادث نباشه، مصائب نباشه، زلزله که میاد انسان میره تو فکر این که خانه ام رو چجور بسازم که زلزله به او صدمه نزنه.
این پیشرفت های علمی جوان های امروز در عرصه های مختلف
واقعا جای افتخار داره. اینا نگاه میکنن ما در تحریم هستیم، مشکل وجود داره، مردم نیاز دارن،
اینجا خلأ هست.
یه مستندی یه وقتی تلویزیون درست کرده، منم دیدم که میشناسمش، اون قهرمان اون قصه را، یه عزیزی زمان جنگ رفته بود خوزستان، خودش تو اون مستندم تعریف میکنه که من نگاه کردم برای جبهه و جنگ از من چه کاری ساخته است، گفتم برام ببینم مشکل چیه تو جبهه. پرسیدم از رزمندگان مشکل چیه، گفتن یکی از مشکلات ما پشه. یادم در خوزستان گاهی از روی شلوار مثلا اون پشه ها نیششون رو فرو میکردن، نمیذاشتن کسی بخوابه. حتی یادم یه نیمه شبی صدای مرگ بر پشه شنیدم، یه جمعی خوابشون نمیبرد، پشه ها اذیت میکردن، خیلی اذیت میکردن، باتلاق اونجا زیاد بود، هوای گرم. ایشون گفت من آمدم تهران، گفتم یه راه حل پیدا کنم برای مشکل. رفتم دانشگاه تهران، کتابخانه دانشگاه، مطالعه کردم چه کشورهای جنگ داشتن و مشکل پشه تو جنگ بوده. دیدم هندوستان یکی از اونهاست. بلیط خریدم رفتم دهلی نو. اونجا با اساتید دانشگاه، با محققان نشستم، گفتم شما چی کار کردید با این مشکل؟ اونا گفتم ما یه چین پومادی را درست کردیم. هرچی خواهش تمنا که فرمولشو به من بدید ندادم. خودم نشستم شیمی خوندم و چند علم دیگر که نیاز داشت. بسیاری از اونها به زبان انگلیسی بود، انگلیسی خودم رو تقویت کردم تو فاصله زمانی خیلی کوتاه.
چه عزمی، چه
بعد اون ترکیب رو پیدا کردم، آمدم تهران، اون پماد رو ساختم، یه کامیونی پر کردم از اون، خودم هم نشستم جلوی کامیون، رفتم خوزستان. ببینید یه معضل، یه مشکل این انسان را، این جوان را وامی دارد. میگه الان کشور ما با این تحریم روبروست. یکی از دوستان در همون قسمت آب سنگین عراق که بخشی از انرژی هسته ایست، ایشون به من میگفتش که یکی از این موادی که ما نیاز داشتیم که از آلمان وارد میشد، اینو قطع کردن. دوستان نشستن گفتن خودمون آماده بکنیم، 60-70 بار امتحان کردیم نمیشه، گفتیم صبر کنیم تا تحریم ها برداشته بشه، مدت گذاشتیم نمیتونیم، نیاز داریم به این. گفتیم هم قسم بشیم تا به نتیجه نرسیدیم، خود آلمانی ها از کجا به این ترکیب رسیدن؟ اونم انسان بودن دیگه. ایشون یه عدد بزرگی رو گفتم، 200 بار 300 بار اون آزمایش رو تکرار کردیم به نتیجه رسیدیم. با نگاه اول بهترین حالت اینه خب از آلمان وارد کنیم و استفاده کنیم، اما تو اون خودکفایی نیست، تو اون عزت نیست، تو اون آقایی نیست. همه دنیا برای اون ماده الان دست دراز میکنن به سمت آلمانی ها. حالا چه میشه ما اون آقایی رو پیدا کنیم؟
ما اون قدرت علمی رو
پیدا کنیم. سختی ها، مصیبت ها، تلخی ها چه بسا عامل رشد هستن. یه مادر وقتی باردار میشه، دوران بارداری خیلی سخته، ما این رو از حدیث میفهمیم، مادری که فرزندی رو به دنیا میآورد اجر شهید دارد. حالا یه کار فوق‌العاده بزرگی او انجام داده. یک کسی به پیغمبر گفت من مادرم وقتی من رو به دنیا آورده از پدرم جدا شده، منم مثلا در خانه بستگان اینها بزرگ شدم، الان اون مادری که من رو گذاشته رفته همچنان به گردن من حق دارد؟ پیغمبر فرمود بله، 9 ماه او تو رو
حمل کرده
رشد داده، از تمام وجودش برای تو سرمایه گذاری کرده. سختی ها، حالا این مادر اگه بخواد تحمل نکنه این سختی رو، یا عمری باید مجرد بماند، یا از لذت فرزند داشتن خودشو محروم کنه. این نگاه میکنه به کسانی که بچه بغلشونه. سختی ها سازندگی داره، ما رو میسازه، به ما رشد میده، از نظر علمی، از نظر توانایی هایی که خدا تو وجود ما قرار داده. به سختی ها اینطور نگاه کنه. این دفعه عدل خدا رو از بین کتاب‌هایی که درباره عدل الهی هست، اون کتابی که بیش از همه کتاب‌ها تمثیل درش به کار رفته، عدل الهی آجای قرائتی.
چه خوب،
خیلی کتاب خوبی، کم صفحه هم هست. من توصیه می‌کنم بینندگان مراجعه کنن. این کتاب‌ها الان خریدن نیاز نداره، بسیارش توی سایت‌ها هست، سایت درسای از قرآن وجود داره، سایت‌های دیگه هست.
حالا ان شاءالله فرصتی هم تو برنامه معرفی
بکنیم. ان شاءالله حتما. بسیار کتاب خوبی است.
اصلا سرکوسی ها جای داره
مثال هم میزنه که مثلا مادر بچهشو میبره حمام، حمام چیه؟ آب داغ، کف صابون، و بچه خوشش نمیاد، اینو مصیبت حساب میکنه. آه. گریه میکنه. اما مادره چی میخواد؟ یعنی ما وقتی به خدا میدیم خدا چرا، نگاهمون رو یه مقداری عمیق‌تر کن، برای رشد ما، برای پیشرفت ما خداوند ما رو در دل سختی ها قرار میده.
تو همه این مواردی که از ابتدای بحثمون تا اینجا جای بهشتی بهش اشاره کردن، احساس میکنم اون چیزی که ما ها لازم داریم اینه که عینکمون رو باید عوض بکنیم و یه جور دیگه ای باید نگاه
کنیم. خیلی مهمه
بکنی.
این جهان بینی رو، یعنی اگر سختی ها بد باشه، خداوند بیش از همه انبیا رو دوست داره، نباید انبیا مبتلا بشن به سختی ها.
بله،
انبیا عزیزترین های بندگان خدا هستند. اونا بیش از همه با سختی ها، چون اونها بزرگتر از بقیه باید باشن، قوی تر از بقیه باید باشن. بلاها رو خود خدا میفرمون ما به انبیا میدهیم تا بتونن جوامع بشری رو به پیش ببرن، نه سختی ها، تلخی ها، مصائب. اگه اون عینک رو برداریم دفعه نگاه میکنیم، زیبا میبینیم، همون جواب زینب کبرا میاد به زبان ما،
مثلا یه جور دیگه ای نگاه
ما رأی تو الا
جمیل.
الان قصه کربلا رو خیلی وقت نگاه میکنن یه چندش آوره، چرا اینا این کار رو کردن، اما از نگاه زینب کبرا، انسانهایی به خاطر هدفهای والا، به خاطر آرمانهای بزرگ ایثار میکنن. نه اینکه حضرت زینب بخواد کار دشمن را توجیه کنه، نه،
از این بر نگاه کرده،
از این طرف نگاه میکنه. کار دشمن که تقبیح شده است، هیچ انسانی تایید نمیکنه اون کار رو، زشته و اون ظلمه. ما در زیارت عاشورا 100 بار نفرین میکنیم به ظالم، اللهم لعن اول ظالم تا اون آخر، ظالم های دیروز، ظالم های امروز، ظالم های فردا. موضع ما راجب ظالم روشنه. اما از این طرف مظلوم چی؟ مظلوم قیوری که ایستاده در برابر ظلم.
اصلا جا قصه ابوالفضل عباس، قصه علی اکبر، قصه زهیر، قصه حبیب،
همه شیرین و زیباست،
همه زیباست. بله،
اینا زیبایی های احادیثی داریم که خداوند در آغاز خلقت وقتی آدم و حوا را می آفرید، فرشتگان گفتن که خدایا این موجود خونریز مفسد را برای چه می آفرینی؟ ما هستیم، تو را پرستش می کنیم، تسبیح می کنیم. خداوند فرمود من چیزی می دانم که شما
نمی دانید.
یکی از جاهایی که خداوند فرشته ها رو فراخوان داد جمع بشن روز عاشوراست. فرشته بیاد تماشا، این اون چیزی بود که شما نمی دانستید. انسان هایی به خاطر هدف های بزرگ، به خاطر رضای خدا بیان خودشون رو و عزیزانشون رو در طبق اخلاص بذارن. امام حسین روز عاشورا چیکار کرد؟ ای خدایا این تنم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این رقیه، این سکینه، این ربا، یعنی هر چی امام حسین داره اینا رو عملا به خدا میگه خدایا من آوردم در پیشگاه تو، تا دین تو، کتاب تو، خلق تو، کتابت پیاده شود، خلقت بیدار شود. اینا از زیبایی های خلقته. چرا امام حسین هم میتونست مثل عبدالله ابن عمر در مکه به امام حسین گفت بیا سازش کنیم، بیا این بیعت رو بپذیریم. خودش هم همین کار کرد، آمد مدینه و اون بیعتی را که استاندار میخواست تن داد. میتونست امام حسین هم این کار بکنه، اما نمیخواست. حیات من نزل، این زیباست. یه جواب دیده، سختی ها امتحانند. اینا جواب هست که بیشترش تو آیات قرآنه.
یعنی ما مراجعه بکنیم به مصائب و مشکلات و اعتراض هامون، یکی از اینا بالاخره
یکی از همین جواب ها باید ما رو قانع بکنه. ما شک نداریم در مهربانی خدا. اینو تو دو جلسه گفتیم، خدا مهربان است، از همه مهربان تر است. اصلا کسی که ظلم میکنه چرا ظلم میکنه؟ یا جهل داره، یا فقر داره، یا عقده داره، نیاز داره. خدا که هیچ از اینا توش نیست. خداوند نیازی نداره ظلم بکنه. پس خدا عادل است، خدا مهربان است، از همه سختی ها برای چیه؟ سختی ها یا برای رشد ما هست، یا اصلا ریشش خود ما هستیم. تنبلی کردیم، کار نکردیم، بهداشت رعایت نکردیم، مریض شدیم. یا بخشی از سختی ها خدا میفرسته برای امتحان. این مسئله امتحان که با کلمه بلا یا کلمه امتحان یا کلمه فتنه، این کلمات رو تو قرآن سرچ بکنیم، الان تو موبایل های مردم قرآن هست، قابل سرچ هم هست، یعنی میشه جستجو کرد. همین کلمات رو بزنیم میاد اونجا، میفرماید و نبلوکم بالشر والخیر، شما را با بدی ها امتحان میکنیم، با خوبی ها امتحان میکنیم. ولا نبلونکم، لا یعنی حتما، نون تشدیددار آخر فعل مضارع یعنی 100%، حتما 100% همه شما را امتحان میکنیم، منتها امتحانات سخت. ولا نبلونکم بشیء من الخوف، به ترس از دشمن. دشمن به شما حمله میکنه، ما میخوام شما را امتحان کنیم. در برابر دشمن میترسید یا می ایستید؟ من الخوف والجوع،
گرسنگی.
گرسنگی، این آیه هم زمنان راجب جنگ ها، مردم ما این آیه رو وقتی کسی از دنیا میره میخونن. والجوع و نقص من الاموال، ورشکست میشه یا دشمن آسیب میزنه دارایی مردم، خانه های مردم
کم میشه، کم از بین میره.
والانفس،
آدم ها از بین میرن،
آدم ها از بین میرن، صدمه میبینن اعضا و جوارحشون. و ثمرات، فیض کاشانی در تفسیرش حدیثی را آورده که ثمرات یعنی الاولاد. شما را امتحان میکنید، بچه تون رو باید بدید، جوانتون باید بره. اینا امتحانات خداست تا معلوم شود اینهایی که مدعی دینداری هستن، مدعی خداپرستی هستن، خدا رو چقدر دوست دارن، دین رو چقدر دوست دارن، چقدر حاضرن بایستن یا در اثر تهدید دشمن، تطمیع دشمن صحنه را خالی میکنن. اگر بفرمایید ادامه میدیم یا قرآن تلاوت
بدیم؟ اگر اجازه بدید مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم برگردیم، ببینیم که چقدر وقت هست و فرصت هست که باز هم از فرمایشات آقای بهشتی عزیز و نازنینمون استفاده بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی بود.
سلام.
البته مستلزم تأمل و تدبر و اون خلوتی که نیاز هست راجع به همه اینها فکر بکنیم که انشاءالله مشکلمون با این قضیه و با این قصه حل بشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم. امروز صفحه 485 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات نورانی سوره مبارکه شورا آیات 16 تا 22 رو با هم تلاوت بکنیم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام جهت خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند سید و شهدا علیه السلام که انشاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. ما بحث عدل رو انشاءالله ادامه خواهیم داد در هفته آینده، حتما همراه ما باشید و نکات آجای بهشتی عزیزمون رو بشنوید. اما در مورد شهید محراب امام جمعه شهید تبریز آیت الله غازی طباطبایی بفرمایید و انشاءالله حسن ختام بحث.
اولین شهید محراب ایران هستن، اولین شهید محراب که امیر المومنین علیه السلام در ایران که ما 5 شهید محراب داریم، اولینشون مرحوم غازی طباطبایی عالم انقلابی
رحمت الله
آذربایجان. الان وقتشه عرض بکنیم کتابی دارد ایشون درباره اربعین که با تحقیقاتی که ایشون انجام دادن جا اثبات کردن که خاندان اهل بیت در همون اربعین سال اول رسیدن به کربلا، دلائلی را آوردن چون مسیری که اسرا را بردن مسیر طولانی بوده به سمت شمال عراق، از اون طرف شمال سوریه تا برسن به شام خیلی طولانی است. مسیر برگشت شاید از نصف هم کوتاه‌تر بوده. و از یه راه‌هایی که دولتی‌های اون وقت می‌دانستن سریع‌تر آمدن و
یعنی در واقع مصادف شد با اربعین اول.
اربعین اول که جابر بن عبدالله انصاری هم آمده، همدیگر رو دیدن. مرحوم قاضی طباطبایی یه چنین کتابی تألیف کرده. رحمت و مغفرت پروردگار به روح بلند همه شهدا و شهدای محراب و این شهید عزیز.
خیلی خوب.
فرصت داریم
یه نکته دیگه اگر بفرمایید فکر می‌کنم که
در برابر امتحانات الهی چه کنیم. از آیات قرآن فهمیده میشه مردم سه دسته هستن. بعضی در برابر امتحان جیغ میکشن، جزوع به مصیبت به سختی میرسه داد میزنه، جیغ میزنه. چرا؟ یه گروهی هستن صبر میکنن و بشر صابرین، بعد از همون آیه ولنبلونکم بشارت باد صابران را، که در جلسه بعد خواهیم گفت تفکر صابران چیست. جهان بینیشون کسانی که میگوین
انا لله
و انا الیه راجعون، این جان ما، هستی ما، سلامت ما، تمامش بچه های ما امانت های خدا هستند، از سوی خدا آمده ایم، به سوی خدا پر میکشیم. گروه دوم کسانی که صبر میکنن. گروه سوم کسانی که شکر میکنن. ما در پایان زیارت عاشورا به سجده میریم این جمله رو میگیم اللهم لک الحمد
حمد الشاکرین.
صابرین نمیدیم ها، شاکرین لک علی مصابهم، بر مصیبت شکر میکنن. پیغمبر در جنگ احد پرسید یا اول حسن تو شهید خواهی شد، کیف صبرک، وقتی شهید میشی صبرت؟ امیر المومنین جواب داد لیس هذا من مواطن صبر، شهادت که از جاهای صبر نیست، بل هذا من مواطن شکر و البشرا. باز از آقای قرائتی یاد بکنیم. آقای قرائتی این مثال رو میزنن که پیاز تنده، بچه ها از پیاز فراری هن، بابای همون بچه پول میده
پیاز میخره،
پیاز میخره. شهادت رو ممکنه بعضی دیدشون هلاکت باشه، فرار میکنن ازش،
ولی بعضی مشتاقن،
بعضی مشتاقن، طلب میکنن، گریه میکنن خدای شهادت رو نصیب
نصیب ما. خیلی ممنون، متشکرم حاج بهشتی. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیز و نازنینمون. من فردا و پس فردا خدمتون نیستم، کم سعادت بودیم و کم توفیق. انشالله حاج فرحزاد و برادر عزیزمون آی اسماعیلی از کربلای معلا و از طریق نجف کربلا برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. حاج بهشتی خیلی ممنون، متشکرم ازتون. ما رو دعا بکنید، ما هم انشالله دعاگوی شما هستیم. سلام بکنیم به امام حسین علیه السلام. دو روز فقط تا اربعین فرصت باقی است. دعا میکنیم انشالله زیارت حضرت نصیب هممون بشه. تا سلامی دوباره، متشکرم ازتون، سلامت باشید.